اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 27 مای جوزای سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 جون سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. نیروهای آمریکایی در افغانستان کشته شدن جواد خان، یکی از مسئولین تبلیغاتی داعش در افغانستان را تایید کردند. در اعلامیه مطبوعاتی که توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان روز جمعه نشر شد، آمده است که جواد خان از مسئولین ارشد تولیدات رسانه‌ای داعش در افغانستان بود. بر اساس این اعلامیه، جواد خان به تاریخ 3 مای جون در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شد. جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان، در این اعلامیه گفته است که کشته شدن جواد خان منجر به مختل شدن فعالیت‌های داعش در افغانستان شده و مانع انجام عملیات‌های بین المللی توسط آن گروه خواهد شد. جنرال نیکلسن گفته است که در افغانستان پناهگاهی برای جنگجویان داعش وجود ندارد. اظهارات این جنرال آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در اثر یک حمله انتحاری بر یک مسجد در غرب کابل حداقل 7 نفر کشته و 21 نفر دیگر زخمی شد. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. واشنگتن در مورد گزارش‌ها مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش در اثر یک حمله هوایی روسیه، ابراز شک و تردید کرد. اردوی روسیه روز جمعه اعلام کرد که ممکن البغدادی در اثر یکی از حملات هوایی نیروهای روسی که در اواخر ماه می بر یک جلسه اعضای ارشد داعش در شهر رقه در سوریه انجام شد، کشته شده باشد. اردوی روسیه افزود که در این جلسه البغدادی نیز حضور داشت و در اثر حمله هوایی قماندان‌های ارشد داعش و حدود 300 عضو داعش که محافظین این قماندان‌ها بودند از بین رفتند. اما یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفت که واشنگتن قانع نشده است که البغدادی در حمله روس‌ها کشته شده باشد. این مقام ارشد آمریکایی که از او نام برده نشده است همچنین گفت بعید به نظر می رسد که این تعداد اعضای ارشد داعش در یک محل تجمع کنند و کشته شدن این تعداد اعضای ارشدان گروه تا اکنون پنهان نمی ماند. یاد علوی، معاون رئیس جمهور عراق، میگوید که حمایت ایران از گروه‌های شیعه عراقی مانع تلاش‌ها برای از میان برداشتن اختلافات فرقه‌ای در عراق شده است. آقای علوی با خبرگزاری رویترز گفت که ایران حتی در تصمیم‌گیری‌های عراقی‌ها مداخله می‌کند. معاون رئیس جمهور عراق با اشاره به انتخابات پارلمانی سال آینده در کشورش گفت که بغداد خواستار انتخابات مبتنی بر فرقه‌گرایی نبوده، بلکه می‌خواهد یک روند سیاسی همشمول در عراق پیاده شود. این مقام ارشد عراقی همچنین ابراز امیدواری کرد تا عراقی‌ها بتوانند بدون مداخله قدرت‌های خارجی نمایندگانشان را انتخاب کنند. علوی یک سیاستمدار میانه‌روی شیعه است که در میان برخی سنی‌های عراق نیز طرفدار دارد. رهبران عراق ابراز امیدواری کردند که با شکست دادن داعش، کنترل حکومت مرکزی در سراسر آن کشور تا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اعاده شود. در این حال ملل متحد میگوید که 120,000 تا 150,000 غیر نظامی در شهر کهنه موصل در مناطق تحت کنترل داعش گیر ماندند. مسئول کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در عراق گفت که جنگجویان داعش از غیر نظامیان گیر مانده در موصل به حیث سپر انسانی استفاده می کنند و داعش هر غیر نظامی را که بخواهد فرار کند به ضرب گلوله می کشد. این مقام ملل متحد افزود که انتظار می رود عملیات بازپسگیری شهر کهنه موصل تا چند روز دیگر آغاز شود و ملل متحد توقع دارد تا همه غیر نظامیان از آن منطقه اخراج شوند. او گفت که تا کنون 860,000 نفر خانه‌هایشان را در موصل ترک کردند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی می گوید که فهرست شکایت ها و نارضایتی ها در مورد سیاست های قطر به زودی تهیه خواهد شد. آقای الجبیر افزود که قطر باید به حمایت خود از افرادگرایی و دهشت افغانی پایان بدهد، چون به گفته او این تنها خواست کشورهای خلیج نبوده بلکه همه جهان خواستار آن می باشد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر به تاریخ 5 جون روابط دیپلماتیک و ترانسپورتی خود را با قطر قطع کردند و دوحه را به حمایت از تندروان اسلامگرا و ایران متهم کردند، اتهامی که قطر آن را رد می کند. عادل الجبیر که روز جمعه در لندن با خبرنگاران صحبت کرد گفت که عربستان سعودی با مقامهای بحرینی، اماراتی و مصری روی تهیه فهرست آنچه آن کشورها از قطر می خواهند کار می کند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز هفته گذشته قطر را به حمایت مالی از دهشت افغانی متهم کرد. انقره می گوید که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به خاطر بس روی بحران قطر با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر از طریق تلکانفرانس صحبت کرد. رهبران سه کشور تاکید کردند که بحران قطر باید به جای وضع تحریم ها می تواند از طریق مذاکره حل گردد. این رهبران همچنین از تلاش هایشان برای حل اختلافات بین قطر و کشورهای عرب حوزه خلیج با یکدیگر صحبت کردند. ترکیه در این اختلافات از قطر حمایت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سیاست بهبود روابط کشورش را با کیوبا که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما شکل گرفت لغو کرد. آقای ترامپ روز جمعه با اعلام سیاست جدید واشنگتن در قبال هاوانا دستوری را امضا کرد که بر اساس آن بخش‌هایی از سیاست قبلی آمریکا در برابر کیوبا لغو شد. در سیاست جدید واشنگتن محدودیت‌های بیشتر بر سفر آمریکاییان در کیوبا وضع شده و معاملات تجارتی بین شرکت‌های آمریکایی و اردوی کیوبا محدودتر ساخته شده است. با این همه، آقای ترامپ سفارت ایالات متحده در هاوانا را مسدود نکرده است. در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رویا زمانی هستم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین، می‌پردازم به تقدیم گزارش‌های این بخش خبری. خبرنگاران رسانه‌های مختلف در ولایت ننگرهار از سوی مسئولین دولتی با تهدید روبروند و طی 5 ماه گذشته 7 مورد لت و کوب خبرنگاران ثبت گردیده است. خبرنگاران ولایت ننگرهار به اداره ولایتی آن ولایت تا 8 صبح شنبه ضرب العجل تعیین نمودند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی صورت نگیرد آن ولایت را ترک خواهند گفت. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
با وجودی که از مدت 2 سال با این طرف که گروه داعش در ولایت ننگرهار حضور یافته است، خبرنگاران این ولایت با تهدیدهای مرگ روبروان، ولی تا هنوز بیشتر موارد ثبت شده نشان می‌دهد که خبرنگاران از سوی مسئولان دولتی تهدید می‌شوند. خبرنگاران در ولایت ننگرهار می‌گویند که مسئولان در برخی از دفاتر دولتی به آنان اجازه نمی‌دهند تا در مورد موجودیت فساد اداری گزارش تهیه کنند و زمان گزارش دهی در همچو دوائر با تهدید روبرو می‌شوند. بزرگترین تهدید به خبرنگاران منصوبین مملو از فساد در نهادهای دولتی ننگرهارند. 3 روز قبل خبرنگاران تلویزیونهای طلوع، هیواد و آریانا نیوز از سوی افراد مسلح یک شرکت خصوصی که روهایشان را پوشیده بودند و از سوی نیروهای سرحدی در این ولایت لتکوب شده و وسایلشان ضبط شده بود. زیارخان یاد خبرنگار طلوع نیوز که در هنگام گزارش دهی توسط افراد مسلح نقاب‌پوش شرکت ساختمانی مسئول لتکوب شده و در زندان شخصی مدت 1 ساعت نگهداری شده است از تجربه‌اش به صدای آمریکا حکایت کرد.
بسیار قهر شدن، گفتن شما چرا گزارش تهیه میکنین، چی کار هستین که گزارش تهیه میکنین، شما در این پروژه چی کار دارین؟ کمره ما را به زور گرفت، گاردای شما را لتکوب کرد، میموری ما را گرفت، ما را نیم ساعت زندانی کرد و بالاخره پلیس آمد محل حادثه. ما عمو کسانی که 2 نفر گاردایش بود اونا را تنها یکش دستگیر کرد، اما سر دیگه شان زور نرسید.
اما شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی که خودش نیز بارها تهدید شده است، ننگرها را برای خبرنگاران جای مسئول نمیداند.
از یک سو گروه های مسلح به تهدیدات به ژورنالیست ها به بار آورده، از سوی دیگر ادارات حکومتی و همچنان مافیا اقتصادی که در ننگرهار فعال است بالای ژورنالیست ها فشار آورده. اگر خواسته ما پذیرسته نشد، باز ما مجبور هستیم که از حرکات مدنی استفاده کنیم و باز مجبور هستیم که مرکز بریم و مایکا و وسایل ژورنالیستی که است در مرکز پیشوری ارگ مجبوریم، به خاطر که وضعیت فعلی ننگرهار برای ژورنالیست‌ها مساعد نیست. وقتی که زمینه مساعد شد، بعد از اون مجبور می‌تونیم که فعالیت خود از ننگرهار آغاز کنیم.
شیرشاه همدرد نماینده کمیته مسئولیت خبرنگاران در ننگرهار میگوید که امسال 7 مورد خشونت به خبرنگاران را ثبت نمودند.
این قضایا به سابقه بوده، به خاطر اینکه سابق به این شکل خبرنگاران تهدید نبودند. حالا در ننگرهار خبرنگارا مورد تهدید زیاد قرار دارن. در مشرقی مسئولیت کاری خبرنگارا را، مسئولیت جان و زندگی و امنیت خبرنگارا را تضمین بکنن و اینا با مشکلات امنیتی و مسئولیتی که مواجه هستن و خود سانسوری که از این عرصه به میان آمده این را بردارن. در غیر از او در مشرقی خصوصا در ننگرهار فعالیت های رسانه‌ای و خبرنگاری با مشکلات زیاد دچار خواهد شد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که قضایای اخیر در برابر خبرنگاران در این ولایت را ارگان های زیرک به جدی پیگیری می کنند. در ننگرهار بیش از 60 خبرنگار ملی و بین المللی سرگرمی کارند. اینها از مدت 3 روز به این طرف تا جلسات ویژه به اداره ولایتی ننگرهار 48 ساعت وقت تعیین نمودند تا مشکلات روی کارشان را به شکل تضمینی بردارد و در غیر آن ننگرهار را ترک میکنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز اعلام کرد که تلاش‌های عادی‌سازی روابط با کیوبا را که در دوران باراک اوباما آغاز شده بود متوقف می‌سازد. اگرچه ترامپ در صدد این نیست که تمام روابط دیپلماتیک را با کیوبا قطع کند که در سال‌های 2015 احیا شده بود، اما انتظار می‌رود که محدودیت‌ها در بخش سفر و تجارت دوباره وضع گردد. کارل کوینزبرگ از صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که جزئیات آن را از سحر عظیمی می‌شنوید.
دونالد ترامپ قبل از انتخابات سال 2016 به گونه واضح گفته بود که اگر با عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، این معامله را که حکومت اوباما با کیوبا برقرار ساخته است از بین خواهد برد.
اما اگر ما آنچه را می خواهیم به دست نیاوریم و یا آنچه را که مردم کیوبا می خواهند و شایسته آنند به دست نیاید، ما معامله یک جانبه با کیوبا را که توسط فرمان اجرایی به میان آمده است از بین خواهیم برد.
ایالات متحده آمریکا روابط خود را با کیوبا در سال 1961 با توجه به نگرانی ها از تهدیدهای ناشی از موجودیت یک نظام کمونیستی قطع کرد. در آن سال رئیس جمهور جان اف کندی تلاش نمود تا فیدل کاسترو رهبر انقلابی کیوبا را با یک عملیات نظامی توسط کیوبایی هایی که تبعید شده بودند از قدرت برکنار کند که ناکام شد. از آن زمان قیودات بر تجارت سفر اکثریت آمریکایی ها به آن جزیره را منع کرد، به این امید که در انزوا قرار دادن کیوبا موجب تغییر در نظام این کشور شود، اما چنین نشد. بنابراین در سال 2014 رئیس جمهور باراک اوباما برقراری مجدد روابط دیپلماتیکی با رویل کاسترو برادر کوچک فیدل کاسترو را اعلام کرد.
ما امروز روش منقضایی را که برای دهها پیشرفت منافع ما را ناکام ساخت پایان می بخشیم و در عوض ما به عادی سازی روابط میان کشورهایمان می پردازیم.
رویل کاسترو رئیس جمهور کیوبا نیز آمادگی کشورش را برای عادی سازی روابط با ایالات متحده بیان کرد.
دولت انقلابی ما آماده است تا در عادی سازی روابط میان این دو کشور اقدامات لازم را انجام دهد و متقاعد شده است که همکاری و همزیستی به شیوه متمدنانه برای منافع متقابل فراتر از تفاوت‌هایی است که ما با هم داریم و خواهیم داشت.
این قرارداد با همکاری پاپ فرانسیس انجام شد که منجر به بازگشایی سفارتخانه‌ها، تبادله زندانیان و کاهش محدودیت‌های بانکی و سفر انجامید. منتقدانی مثل سناتور مارکو روبیو که والدین وی از همان جزیره آمدند، این حرکت اوباما را عمیقاً ناامیدکننده خواند.
قصر سفید در این معامله همه چیز را به آنها واگذار کرد و در مقابل سود بسیار کمی را به دست آورد. و در بخش آزادی رسانه ها و انتخابات هیچ تعهدی را از دولت کیوبا به دست نیاورد.
یکی دیگر از منتقدین سرسخت این قرارداد برتا سول، رهبر گروه زنان سفید پوش است. این گروه یکی از معروفترین گروه های مخالف نظام کیوبا می باشد.
اوباما می خواست یا فکر می کند که این قرارداد به نفع مردم کیوبا خواهد بود، اما در حقیقت این گونه نیست.
بعد از بهبود روابط میان دو کشور، شرکت‌های آمریکایی قراردادهای تجاری در زمینه ارتباطات، خطوط هوایی و دریایی با کشور کیوبا برقرار کرد. با آن هم هنوز به تقاضاهای هاوانا مبنی بر برگشت پایگاه نیروهای بحری ایالات متحده در گوانتانامو و رفع محدودیت‌های تجاری ایالات متحده پاسخ مثبت دادن نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها، افزایش عساکر در افغانستان تا زمانی که توان با استراتژی و تشخیص اهداف از جانب ایالات متحده نباشد و حکومت افغانستان کارایی خیش را به نمایش نگذارد که مورد پذیرش افغانستان باشد، نمیتواند مؤثر تمام شود. کارشناسان امور افغانستان در واشنگتن دی سی تای صحبت با رادیو آشنا گفتند که تنها با افزایش عساکر و بدون پالیسی جامع به شمول صلح از طریق مذاکرات نمیتوان بر مشکل افغانستان فائق آمد. گزارش را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
یک مقام اداره ترامپ به اسوسییتد پرس بدون ذکر نامش گفته است که ایالات متحده 4000 عسکر تازه نفس به افغانستان خواهد فرستاد. با توجه به بیانات وزیر دفاع ایالات متحده که در جنگ در افغانستان پیشرفتی را نمی بیند، او به مجلس سنای امریکا وعده سپرد که تا نیمه ماه جولای استراتژی جدید ایالات متحده را در قبال افغانستان آماده می سازد. مایکل کوگلمن از انستیتوت ودرو ویلسن مستقر در واشنگتن می گوید که وقتی 100,000 عسکر امریکایی نتوانست اهداف مطلوب را برآورده سازد، چطور این تعداد خواهد توانست این کار را انجام دهد؟ اما باز هم این تعداد اگر واقعا بتواند نیروهای افغان را به خوبی آموزش بدهد، می تواند با مقاومت بیشتر در برابر طالبان بیانجامد. مایکل کوگلمن پافشاری روی استراتژی ایالات متحده داشته و می گوید که مردم افغانستان و ایالات متحده و مردم منطقه می خواهند پالیسی و مشی را که در آینده اتخاذ می گردد باید پاسخگوی بسیاری از سوالات آنان باشد.
As to what the U.S. is doing there and how, why it's there and how long it will remain. It is critically important for so many folks, for the U.S. public,
استراتژی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان باید اهداف مشخصی داشته باشد. ایالات متحده در افغانستان چه می کند و چرا در آنجا موجود است و تا کدام وقت در آنجا حضور خواهد داشت؟
در این حال اندرو وایلدرز از انستیتوت صلح مستقر در واشنگتن که کارشناس افغانستان است نیز میگوید این که تعیین سطح حضور قوا در افغانستان اکنون به جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده واگذار شده است اقدام خوبی است، اما توجه باید بیشتر به هدف ایالات متحده در افغانستان مبذول شود.
Well, overall, I think there's been far too much focus on the troop number issue rather than what the strategy and overall objective is in Afghanistan and the strategy to achieve that objective.
توجه زیادی به تعداد عساکر معطوف گردیده است، حالانکه مهمتر از آن استراتژی آینده ایالات متحده است که در افغانستان چه می‌خواهد.
والدرز گفت که بعد از واقعات دهشت افغانی 11 سپتامبر، ایالات متحده میخواست افغانستان به پایگاه دهشت افغانی مبدل نگردد. این پالیسی هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. ایالات متحده تا اندازه در این پالیسی خیش کامیاب بوده است، زیرا القاعده اکنون حضور قبلی خود را در این کشور ندارد. وایلدرز به این نظر است که افزایش شمار محدود عساکر به هیچ وجه نخواهد توانست طالبان را شکست بدهد. از این سبب ضرورت است تا استراتژی مذاکرات را با طالبان تقویت کرد. والدرز گفت که نیروهای افغان باید از لحاظ تجهیزات تقویت شود.
There is also the security dimension where we don't want to see a collapse of the Afghan national security forces, and there I think 3,000 to 4,000 or 5,000 more troops.
بعد امنیتی در افغانستان مهم است تا سقوط قوای امنیتی افغان جلوگیری صورت گیرد. همراه با افزایش نیرو، طوری که وزیر دفاع گفت، نیاز به تقویت قوای هوایی و همچنان بهبود استخباراتی در میان نیروهای افغانستان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
اندرو والدرز میگوید طوری که وزیر دفاع ایالات متحده گفته است، پالیسی افغانستان در یک چوکات منطقوی مورد غور قرار میگیرد که پاکستان نیز شامل است و خاصتا روابط بین هند و پاکستان که روی وضع افغانستان تاثیرگذار است. با توجه به انکشافات فعلی در منطقه و اینکه هرگاه قوای بیشتری به افغانستان فرستاده شود، پاکستان راهی است که از آن طریق این کار صورت می‌گیرد. از این لحاظ توقع نمی‌رود آمریکا در برابر پاکستان متفاوت‌تر عمل کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 گوش می دهید. یافته های یک گزارش صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف نشان می دهد که فقر و گرسنگی در میان کودکان در 41 کشور ثروتمند جهان گسترش یافته است. بر اساس گزارش یونیسف، از هر 5 کودک در این کشورهای متمول یک تن آنان در فقر بسر می برد و در میان هر 8 کودک یکی آنان غذای کافی برای خوردن ندارند. باز هم لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. یافته های یونیسف همچنان نشان می دهد که درآمد بلند در کشورهای ثروتمند الزاماً به معنای وضعیت زندگی خوب برای کودکان آن کشور نیست و در اغلب موارد عاید بالا فاصله میان ثروتمندان و مردم فقیر را بیشتر می سازد. خوزی کویستا تحلیلگر پالیسی اجتماعی و اقتصادی صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان می گوید سروی که در 41 کشور ثروتمند انجام شده نشان می دهد که این کشورها در قسمت حراست از کودکان ناکام ماندند.
امیدوارم
اگر قرار باشد که این کشورها را در قسمت حراست از کودکان نمره دهیم، هیچ کدام آنان نمره عالی را به دست نخواهد آورد. آقای کوستا همچنان گفته است که با وجود کاهش مرگ میر نوزادان و وضعیت فراگیری آموزش کودکان در این کشورها، اقدامات برای کاهش فقر کودکان صورت نگرفته، نابرابری ها افزایش یافته و در نهایت صحت روانی کودکان بدتر شده است. در میان این 41 کشور ثروتمند، 7 کشور در صدر جدول یونیسف قرار دارد که وضعیت کودکان نسبتاً بهتر است، که شامل ناروی، دنمارک، سویدن، فنلاند، آیسلند و آلمان می گردد. در میان این کشورها، 7 کشور در پایین ترین سطح قرار دارد که کودکان در وضعیت بدتر زندگی دارند، که شامل چیلی، مکسیکو، ایتالیا، بلغاریا، رومانیا، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ترکیه می گردد. آقای کویستا همچنان به صدای امریکا گفت که ایالات متحده در رده 37 این جدول قرار دارد و این کشور در قسمت کاهش فقر، گرسنگی، صحت، آسایش و در نهایت آموزش کودکان اقدامات لازم را انجام نداده است. در گزارش یونیسف آمده است که ثروت و رشد اقتصادی به تنهایی نمیتواند در یک کشور وضعیت کودکان را بهتر کند. صندوق کودکان ملل متحد از کشورهای متمول خواسته است تا رسیدگی به مشکلات کودکان را در صد پالیسی های خود قرار دهند.
شنونده های عزیز، توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سنتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. خوست 37-26، آسمان صاف. جلال آباد 44-27، آسمان صاف. غزنی 33-19، آسمان آفتابی. هرات 41-25، آسمان صاف. قندهار 44-28، آسمان آفتابی. فراه 47-29، آسمان آفتابی. مزار شریف 23-9، آسمان صاف. قندوز 43-27، آسمان آفتابی. بغلان 43-27، آسمان صاف. و بامیان با بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین 12 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سازمان جهانی برای مهاجرت گزارش داده است که تلاش‌های در جریان است تا 200 تن از مهاجرین سومالیا و ایتوپیا که در لیبیا اختطاف شده و برای به دست آوردن پول نگهداری می‌شوند آزاد شوند. لیزا شلاین از مقر این سازمان گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
اخبار مربوط به اختطاف‌ها و توقیف غیرقانونی در لیبیا در یک ویدیویی که در فیسبوک در 9 جون به نشر رسید داده شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت می گوید خانواده‌های زنان و مردانی که مفقود شدند درخواست پول در برابر رهایی آنها از اختطاف کنندگان دریافت کردند. آنها ویدیوی را دیدند که نشان دهنده شکنجه فعال است. جوئل میلمان سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت به صدای امریکا گفته است که منبع ویدیو معلوم نیست، اما در مورد ساقه بودن آن کمتر شک موجود است. او می گوید صحنه های زننده در این ویدیو به نمایش گذاشته شده است.
We understand that there are cases of people being tortured with cement blocks, I think put on their chest or put on their back.
ما می دانیم که قضیه های وجود دارد که در آن شکنجه با بلوک سمنتی به مشاهده می رسد که روی سینه آنها یا در پشت آنها گذاشته شده است. شاهدان خود شکایت دارند که برای مدتی است با آنها غذا داده نشده است. میلمان می گوید دسته های آدم روبا از خانواده های اشخاص ربوده شده طالب $8,000 یا بیشتر برای رهایی اعضای این خانواده ها گردیدند. خانواده ها مجبور شدند تا حیواناتشان را به فروش برسانند تا این پول را پیدا کرده و دسترس اختطافشیان بگذارند. میلمان می گوید کدام چیز تازه در مورد بردهداری وجود ندارد. این نوع تجارت از سالهای مدید در جریان است. آنچه تازگی دارد این است که وسایل دیجیتالی و مخابراتی خیلی سریع است که حتی در قریه های بسیار دورافتاده جهان نیز اکنون رای یافته است.
It gives criminals an opportunity to profit from the digital age. There's no question that it's true that you can terrify a mother and father with a tweet.
این سهولت های دیجیتالی اکنون به جانیان فرصت می دهد که با استفاده از وسایل دیجیتالی کارهای از این قبیل کنند. این خیلی آسان شده است که اکنون صرف با یک پیام یا یک ویدیو که با آسانی ریکارد و فرستاده شده می تواند مادر و پدری را در غم پسرشان بنشانند. این کار در نسل های گذشته امکان پذیر نبود. ممکن این وضع بدتر نیز شود. سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده است که با شریکان خود در صدد پیدا کردن مهاجرینی می باشد که در بند اختطافچیان قرار دارند. او گفت کارمندان سازمان بین‌المللی مهاجرت با همنوایی با مقامات در لیبیا می کوشند تا به کمک اشخاص اختطاف شده بشتابند. لیبیا که یک کشور بی‌ثبات از لحاظ سیاسی است، یک نقطه ترانزیتی است که در راه مردمانی قرار دارد که می‌خواهند به اروپا خود را برسانند. عدم موجودیت حکومت ثابت سبب می‌شود که مردم را در برابر سودجویی و قدر کافی کمک کرده نتوانند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا می باشین.